السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. شهید سلیمانی از شهدای دانشگاه مهمان جلسه هستند و به عبارتی میزبانهای جلسه هستند. خانواده شهدا، انشالله که خدا این شهید عزیز رو و همه شهدا رو با شهدای کربلا محشور بکنه. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. رابطه بین نوافل و فرائض اینجوری است که فرائض دارای ملاک اهمی هست که شده فرائض، یعنی شده واجب، ملاکش از ملاک مستحب در حقیقت ملاک برتری داشته که شده مستحب. لذا باید بحث فرائض رو کسی که جدی میخواد بگیره دین رو باید خیلی جدی بگیره. طرف فرائض رو گذاشته کنار، نوافل رو چسبیده مستحبات رو. میگه که نماز صبح حالشو ندارم بخونم. و تو بی خود میکنی نماز صبح حالشو نداری بخونی، بعد هیئت مثلا حالشو دارم برم. حالا ممکن آدم حالشو نداشته باشه، باید برایشو بخونه. طرف باید فرائض رو جدی بگیره. منتهی مراتب حرف ما تا اینجاش که واضحه، فرائض جدیه، ولی یک خصوصیتی در نوافل هست. حضرت امام در 40 حدیث هم این نکته رو میگن. خصوصیتی در نوافل و انجام کارهای مستحبی هست که این خصوصیت در واجبات هم نیست. مسئله واجب به هر جهت سوخت و سوز و باید انجام بدی و انجام ندی جهنم و از این چیزا، بالاخره این مدلیه. چون ملاکش ملاک اهمیه، شخص بالاخره باید انجام بدیه، مثل قانونه. این ویژگی باعث میشه که شخص به هر جهت بره انجام بده. اگر یه درجه ای از ایمان رو داشته باشه، بالاخره فکر جهنم و اینا رو میکنه و بالاخره واجب و اینا میره انجام میده. ولی ویژگی که در مستحب هست عشقیه و خدا به این ویژگی خیلی نگاه میکنه. یعنی شما انجام ندی ندادی، عشقیه، ولی انجام میری میدی. حبی در نوافل وجود داره که در فرائض وجود نداره. تقرب فرائض خیلی زیاده، ولی ویژگی که در نوافل و در مستحبات وجود داره خیلی طعم دهنده است، خیلی طعم دهنده است. فقط این نیست که این لبه ها، نه، یه مقداری طرف لبه ها رو گذاشته عقبتر، فاصله گرفته، اون مقداری رو که داره انجام میده برای خودش یه هیتهیه که اگر هم پاش بلغزه، پاش میلغزه میفته تو واجبات، پاش نمیلغزه بیفته تو حرام. کسی که تو لبه های لبه ها داره حرکت میکنه، یه موقع اگه پاش بلغزه میفته تو حرام. اگر کسی حریمی رو که برای خودش گذاشته، این حریم یه مقداری پیشرفته تره، عقب تره، این حریم رو برای خودش بگذاره، پاش هم بلغزه تو منطقه خطر نیست. یک. دو، به دلیل ویژگی حبی و عشقی که توش وجود داره، نمکی در نوافل وجود داره که تو فرائض هم وجود نداره. این نکته ایه که حضرت امام در 40 حدیث اشاره میکنن. من میخوام اینو زمینه کنم، یکی دو تا روایت براتون بخونم و توصیه بکنم عزیزان رو به اینی که مسئلهی به نام مستحبات رو نگید که هر چی میشه یا آقا قرآن خوندن روزانه مستحبه، آقا ولش کن پس نماز نوافل، خب اونم که آقا ولش کن، روزه مستحبی با ولش کن، اونم که مستحبیه. همش هم سوالش اینه حاج آقا این واجبه؟ کافیه بهش بگی نه؟ یا خب این نه که حاج آقا این حرامه؟ کافیه بهش بگی نه؟ خب میرم انجام بده و یه حرام نی. خب یعنی کلن سوالش اینه که یه چیزی واجبه یا حرامه، سوال اینه. این نمک نمیده به قضیه. شما خودتون فرض کنید که یه مدیری باشید، یه کارمندی هم داشته باشید، اگر واجبات اون کارهایی که بهش سپردید انجام نده بره، یک سری کارهایی که نسپردید انجام بده، بدتون میاد. چی مثلا برای چی؟ کاری که گفتم برو انجام بده، برو انجام بده. ولی فکر کنید که کاری که شما گفتید انجام داده، یه کاری هم که نگفتید روش انجام داده، اینقدر حال میده، یه حالی میده به مدیر. الان براتون میخونم روایتشو. یه حالی میکنه مدیر که ببین این اون کاری که نگفتم رفته انجام داده، نمکی تو این کار هست و حب و عشقی تو این کار هست که تو واجبات نیست، حتی تو فرائض نیست، تو ترک محرمات نیست. لذا طعم دهنده بسیار خوبیه و خیلی وقتا شما با همین طعم آدم حرکت میکنه. اینی که من الان میگم برای ما جهنم مهمه و خیلی وقتا درجات مهم نیست، فقط میخواییم یک کار کنیم جهنم نریم، این جدی ها، ما اینجوری هستیم و این خیلی خوب نی. یعنی در پایین ترین حدی که میشه ارادمون رو گذاشتیم، نماز صبح میخونیم، روزه 17 ساعتی میگیریم، ولی همین مایی که نماز صبح میخونیم، نماز شب نمیخونیم. خیلی همون چرا؟ میگه آقا شما چرا نماز شب نمیخونی؟ میگه نمیخونم چون میخواد منو به درجات بالا ایمانی ببره دیگه، نماز شب میخوام نبره. ولی نماز صبح میخونم. چرا؟ بدانی که نخونم میرم جهنم. یعنی ارادمون رو گذاشتیم رو جهنم. حالا بذارید من اینو مستند بکنم و توصیه بکنم به این که این نوافل رو جدی بگیرید، مسئلهی به نام مستحبات رو جدی بگیرید. در روایت داره که ما یتقرب الی عبدی به شیء احب من مفترضت علی، کسی میخواد مقرب شه به اندازه اینی که فرائض انجام بده مقرب نمیشه. همونی که عرض کردم ملاک در فرائض خیلی ملاک اهمیه که باید شخص بره انجام بده و تقرب تو اینه. بعد فرمودن و انه لیتقرب الی بالنوافل، تقربی اون موقع تو نوافل به من حاصل میکنه، حتی احبه، من دیگه دوستش میدارم. دوست داشتن خدا و این کارهای حبی و عشقی تو نوافله. فاذا احببته، تا اونجایی که من وقتی اگه دوستش بدارم، که به این میگن قرب نوافل، حدیث معروف به حدیث قرب نوافل، این حدیث نوافل شخص رو به اینجایی میرسونه که اگه من دوستش بدارم، چون که کارهایی داره میکنه، شیرین کاری این کارو داره میکنه، کنت له سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده الذي يبطش بها، من میشم دستش، من میشم چشمش، من میشم پاش، اینجوری اعضا و جوارحش من میشم دیگه. یعنی او داره حرف میزنه ولی او حرف نمیزنه، تریبونش افتاده دست من، من دارم حرف میزنم اونجا. او داره عمل انجام میده ولی تریبونش دست منه، من دارم عمل انجام میدم. دقت میکنید؟ کلن تریبونش واگذار میشه، او داره میبینه ولی من دارم میبینم، من میشم دستش، من میشم چشمش، من میشم پاش، من میشم مجاری ادراکیش، مجاری تحریکیش، اینجوری تریبونشو میگیرم دستم. حب و عشقی در نوافل هست که این مطلب قابل دقتی جدی بگیرن عزیزان. یه روایت دیگه هم بخونم. ببینید در روایت داریم که ان العبد، از امام صادق علیه السلام، ان العبد یقوم فیقض النافله، شخص بلند میشه نافله رو قضا میکنه. خب نافله شو قضا میکنه، مثلا نماز شبشو بالاخره خواب مون نخوند، بلند میشه قضای نماز شب میخونه. خب فیعجب الرب ملائکته، خدا به ملائکه پوز میده، یه حال میکنی بنده رو بلند شده قضای نماز شب میخونه. ببینید اینی که میگم مدیر حال میکنه اینجا سا، یعنی اینقدر، ببین من نگفته بودم این همچی کاری بکنه، ولی بلند شده قضای نافله میخونه. فیعجب الرب ملائکته من فیقول ملائکتی عبدی یقضی ما لم افترضه علی، بندم بلند شده یه چیزی رو قضا میکنه که من اصلا بهش نگفتم. نگید حاج آقا ما هنوز تو انجام واجباتمون موندیم، الان چرا بحث مستحبات میگید؟ این واجبات و مستحبات رو کنار هم دیگه بذارید و انجام بدین. از نماز نافله بگیرید که اگرم میخواید تمرین بکنید با مثلا نماز نافله عشاء شروع بکنید، که بالاخره تنبلی ترین نماز دیگه، دوری کرد نشسته بعد از چیزان اینا، با این چیزایی که خیلی انرژیتون رو خدای نکرده در زمینه دین مصرف نکنید، یه نماز اینجوری بخونید و این رو قرآن، یک صفحه قرآن رو حتما بذارید در دستور بخونید، اینها لطیف میکنه کار رو، مثل نمک میمونه. غذا هر چقدر شما بگید گوشت داشته باشه، خاصیت داره، فلان داره، همه چی داره، نمک نداره. وقتی که نمک نداره همه میزنن کنار. حالا شما بگید بعضی چیزا خیلی با خاصیته، بعضی مثل بادوم تلخ، من میگم گفتم تو مثل بادوم تلخی، هر چقدر بگن خاصیت داره کسی نمیخوره، تلخ دیگه. حالا این جوریه، هی هم میگن آقا بادوم تلخ خاصیت داره، نمیدونم خوردنش نمیدونم اینجوری میشه اونجوری میشه، ولی کسی نمیخوره. دین هم باید یه چیز خوشمزه توش ایجاد بشه و طعم دهنده خیلی خوبی داشته باشه. نوافل این کارو میکنه، شیرین کاری ها این کارو میکنه. حضرت امام در بحث صدقه اینو میگن، میگن کاری که صدقات مستحب میکنه گاهی اوقات صدقات واجب مثل خمس و زکات نمیکنه، گرچه اون کارو حتما باید انجام بدین، ولی تو صدقات مستحب یه ویژگی هست که تو صدقات واجب نیست. اونو میگی واجبه دیگه، زورکیه دیگه، باید بدم دیگه. این واجب نیه، جیبت در میری میدی. عرضم کرده بودم شاید خدمتون یه موقعی، ما خدمت حضرت آقا بودیم موقعی مثلا سری شامی، مثلا یه برنامه بود، حالا بهشون عرض کردم که ما با این جوونا ارتباطمون زیاده، مثلا چی بگیم از قول شما، یه چیزی بگید از قول خودتون بگیم. ایشون گفتن در نفی راحت طلبی نماز، از قول من بگید، در نفی راحت طلبی نماز یکی از در حقیقت چیزهای فوق‌العاده است، نماز. بعدش فرمودن که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم، کسایی که پهلو توهی میکنن از بستر و نماز میخونن. من عرض کردم پس منظورتون آن نماز شبه، نماز نیست؟ شو گفتم بله، منظورم هم اینه. جوون گفتم یعنی از قول شما من توصیه بکنم نماز شب؟ گفتم بله. گفتن جوون نماز شب بخونه یه ساعت دو ساعت، حالا اگر نکرد بگه که من بیارزم، تعابیر خود ایشونه، کلن قضیه رو منکر نشه، بگه بابا برش نماز شب کی میخونه حالا دیگه در دوره پس از برجام، پس از برجام دیگه کی نماز شب میخونه الان دیگه. خب این حالتی تعبیر خودم، ایشون نفهمیده دیگه کی میشینه این کارا رو میکنه اینا. اینجوری نگه، بگی آقا بنده بی عرضم، قد قیدت که ذنوبک، به قول امیرالمومنین این شخص اومد گفت آقا من نمیتونم نماز شب بخونم. حضرت فرمودن که نفرمودن خب اشکال نداره، بالاخره خوابت سنگینه باید اینجوریه دیگه فلان. گفتن قد قیدت که ذنوبک، گناه ها مقیدت کرده، بستتت، اگه نمیتونی به خاطر گناه، گناه ها بسته، همتو بذارید بالا، همتو بذاریم بالا، نه بذارید بالا، بذاریم بالا، قله رو بالاتر بگیرید. که آدم وقتی که قله رو شنیدید، حتما طرف به استادش گفتش که استاد من میخوام شبیه شما بشم، وی خاک بر سرت کنم، من میخواستم شبیه امام جعفر صادق بشم، این شدم. تو که میخوای من بشی، دیزی میخوای چی بشی دیگه؟ قله رو بذارید بالا، بذارید یه در حقیقت جایی که آدم تلاش مضاعفی بکنه تا اون قلل برسه. اینم توصیه حضرت آقا، حضرت آقا جوانها رو توصیه کردن به نماز شب. سمعتو به اذنیه، من از فواصلی روابطی نشیندم، خودم سوال کردم، خودم هم جوابشو شنیدم. خب که ایشون توصیه کردن جوانها رو که این کارها رو بکنن، و خود به خود اون یه چیزایی رو خودش تنظیم میکنه. خاصیت نماز، اصلا خاصیت نماز و نماز شب اینها این است که خود به خود یه چیزایی رو خودش تنظیم میکنه، از ساعت خوابتون تنظیم میکنه، تا نحوه خوردنتون تنظیم میکنه، تا گرد کردنتون رو تنظیم میکنه. اون تنظیم میکنه، چرا؟ چون که خودتون میفهمید که این جور گرده کردن و شوخی کردن و هره کرده کردن و غیبت کردن دقیقاً آثار خودشو تو نماز میذاره، و اولین جایی هم که آثار خودشو میذاره تو نماز شب میذاره. یا بلند نمیشه آدم، یا اگه بلندشه حال نداره، خیلی خلاصه مینیاتوریه نماز و نماز شب. اینجوری اولین آثار سوء مدل زندگی رو شما تو نماز و نماز شب علل خصوص میتونید بفهمید. اینجوری نیست که حالا نخوندیم که نخوندیم، نکردیم که نکردیم. قد قیدت که زنوبک، طوری نیست عزیزم، نیست. گناه کردی، گناه میکنیم که نمیتونیم دقیقا این کار رو انجام بدیم، لذا تصمیم بگیریم انشالله گناه نکنیم که ثم بتوانیم در حقیقت یه چیزی رو کسب بکنیم که در روایات اومده، در روایات اومده خدا ثواب هر چیزی رو گفته الا نماز شب رو ثوابش رو نگفته. میدونید که قرآن نسبت به نماز شب یه علامت ایکس گذاشته مجهول، یعنی اینجوری کرده، گفته چی بگم، بگم یه هک چیزیه نمیگم، اینجوری کرده قرآن ها، گفته فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یه نور چشمی تو این قضیه من گذاشتم که هیچی دیگه اصلا نمیگم. بعد روایات به همین آیه استناد کردن که ببینید چی گذاشته که نعوذ و بالله مثلا علیاذ و بالله زبان خدا قاصر است از گفتن، یعنی زبان قاصر است از گفتن. این همه معارف گفته قرآن در خود قرآن، خدا در قرآن، این یکی رسیده گفته این یکی رو دیگه نمیتونم بگم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، این نوافل نمک میده، حال میده به زندگی و به ایمان، که ایمان رو انسان با شیرینی ایمان بیاره و ایمانش رو ادامه بده. انشالله خدا توفیق رو به ما عنایت بفرماد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. جلسه آخرمون هست که در خدمت شما هستیم، باید بحث رو تا اون قدری که میتونیم جمع‌بندی کنیم. البته تعداد سوالاتی که عزیزان کردن اینقدر زیاده که واقعا باید همجوری جلسات هی ادامه داد تا مبانی قرآنی این سوالاتی که دوستان کردن ما عرض بکنیم، حالا به بضاعتی که هست. فرموده بودن، از دوستان سوال کردن که اینها رو، این وعده ها رو باور کردنش سخته. من قبول دارم سخته، ولی باور کردن عقاید انقلابی میگه چی کار بکنیم، خیر کی رو بگیریم، خیر خدا رو. شما میری گایات خودتو دست یک پزشک جراح میسپاری، 100 تا امضا هم میکنی که مسئولیتش به عهده خودم، خیر اون دکتره نمیگیری، بعدش میری پیش دکتر میگه نه این لابد یه چیزی میدونه دیگه، داره لابد پنج تلاس داره من الان عمل میکنه دیگه. میرسیم به وعده های انقلابی و اسلامی و وعده هایی که باورش تو هر زمینه ای سخته، باور اون وعده ها که اصلا اینا وجوه ممیز میشه، اصلا نه تو باورهای اجتماعی، تو یک باور مثلا فردی بحث انفاق و صدقه. شما آیات قرآن رو ببینید، انقدر چپ و راست کرده بنده رو که آقا جون شما انفاق کن و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، من میذارم جاش. البته اسراف نشه فقط، ولی انفاق اگه به حد اسراف نرسه من میذارم جاش. امام جواد علیه السلام دهان معصوم کلن اینا، امام جواد علیه السلام گفته شما خمس بده، من امام جواد الائمه من تضمین میکنم مالت کم نشه، من تضمین میدم. خب اون موقع به انها و اقسام قرآن بالا کرده پایین کرده، گفته انفاق 100 برابر میشه، 700 برابر میشه، والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، یعنی بکش برو بالا، یعنی چندین برابر. من اصلا جاش میذارم شما قرض الحسنه بده فیضاعف له اضعافا کثیرا، من خدا زیر دین تو فسقلی نمیمونم، تو در حقیقت بیا بده در راه خدا، من خدا زیر دین تو نمیخوام، من که زیر دین نمیمونم که. فکر میکنه اگه من اینو برای خدا دادم، مطمئن باش خدا ده برابر و ده ها برابر جبران میکنه. ائمه زیر دین خودشون نگر نمیدارن. من تو این روستاهایی که میرم برای این اردوهای جهادی میگم، میگم آقا این مسجدی که تو برای باقر العلوم داری به اسم امام محمد باقر میسازی، به اسم امام محمد باقر 100,000 تومان بده، والله العلی العظیم امام محمد باقر خودش رو زیر دین تو نگر نمیداره. منبا اینا زیل فحیو به احسن منها او ردوها، اذا حییتون به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها، که گفتن شما اگر یه چیزی رو به تحییت بدی که کسی به شما داد، شما یا برگردون همون مقدار یا به احسن منها، یا به احسن. خود ائمه عمل نمی کنن به همین حرف. خب اون موقع تا این حرف ها هست و این وعده خدا هست، اون موقع همینجا از شیطان و یعیدکم الفقر، شیطان میاد وعده فقر میده، میگه خب بدی که حساب کتاب اقتصادی و تدابیر که در همه جا میگن، این مگه عملیات منها نخوندی؟ مگه این از این وقتی منها میشه این چیز میشه و این یه فریبه. چرا؟ چون که خیلی وقتا یه چیزی منها میشه زیاد میشه. کی گفته فقط منها میشه کم میشه؟ شما که ریاضی خوندید، اگه عدد منفی باشه منها بشه کم میشه زیاد میشه؟ زیاد میشه. شما به این، شما این باغدارا رو میبینید تا میگن میوه های درخت داره کوچیک میشه، شاخور یه درخت رو میچینن، کم میکنن یا زیاد میکنن؟ به حسب ظاهر دارن کم میکنن، ولی میوه هاش درشت میشه. همهشون هم حالیشونه که اگه حرس بکنن درست حسابی این شاخ و برگاشو بگیرن. اینجایی که هیچ استدلال عقلی نداره بر این که تو اگه یه چیز رو بدی کم میشه. شما مثل این مونه که شما در رودخونه یه چیز رو برداری، یه کاسه آب برداری، کم میشه یا میاد جاش؟ برداشتن همون و جاش اومدن همون. شیطان با یک منطق علکی که منطق نیست، فقط سوت زدنه. برای همینه که قرآن، خدا در قرآن به شیطان نمیگه برو حرف بزن، میگه برو سوت بزن. واستفزز من استطعت منهم بصوتک، برو سوت بزن بیان، نمیگه برو حرف بزن، چون حرفش که منطقی نیست که. یه سری از این اراجیف رو باید کنار هم دیگه بذاره و ظاهر منطقی هم بهش بده، به عبارت قرآن تسویل کنه، یا به عبارت قرآن مزخرف بگه. مزخرف میدونید که یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که ماهیتش بی خوده. این طلاهایی که طلا نیست، مثل روش آب طلا میدن جای طلا میفروشن، به اینا میگن سکه مزخرف. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شیاطین انس و جن میذاره که مزخرف بگن، مزخرف وحی کنن با آدم. مزخرف یعنی چی؟ یعنی حرفی که اصلا هیچ دلیل منطقی نداره. همین که هیچ دلیل منطقی نداره، یه جوری روش پوشش بده که شما فکر کنید دلیل منطقیه. بهت بگه آقا انفاق خونی کم میشه، بعد شما میگه برای چی؟ میگه علامت منها بذار معلوم میشه کم میشه. خب این 1,000 تا مقدمه داره. اگه جسم صلب باشه ولی یه چیزی کم بکنی کم میشه، یه جمادی باشه کم بکنی کم میشه، ولی اگه یه آب رونده‌ای باشه، اگه یه درخت زایشداری باشه، کی گفته با یه چیزی کم بکنی کم میشه؟ این چه استدلالیه؟ با همین استدلال نمیذاره ما انفاق کنیم به همین راحتی، به همین راحتی. این تو باورهای فردی و اجتماعی، تو آرای سیاسیمون هم همینه، تو باورهای سیاسیمون هم همینه. یعنی میگه چنانچه یه عده‌ای با هم دیگه جمع بشن، شما عددتون به اون عدد نمیخوره، خلاصه میوازید دیگه، تموم شد. تجهیزات نظامی رو بذار، عددم بذار، فلان رو میوازید، باختی، تموم شد. آره، در صورتی که این کلا این حرف بده، این حرف مزخرفه. چرا؟ به خاطر اینکه شما فکر کردی ما جنودمون همین هست فقط در معادلات. اشتباه. حرف دیشه من همین بود که کلن این مقدار اصرار قرآن روی اینی که بدر رو اینجوری اداره کرده، که چیکار کرده؟ که سپاهیان رو فرستاده، چشم بندی کرده، گفته که یقللکم فی اعیانکم و یقللهم فی اعیانکم. یه کاری کرده که شما اونا رو کم ببینید، اونا هم شما رو کم ببینن. بابا اینا حرف زیدو هم نه، حرف قرآنه. یعنی کم دیده بشین با دو اثر متفاوت، دو کاره A پلاس. خب با دو اثر متفاوت چی بشه؟ در شما اینجوری بشه که وقتی اونا رو کم ببینید بگید خب میریم میجنگیم و پدرشون در میره. با این اثر در شما، اثر متقابلش این بابا اینا که کم بریم پس لازم نیه همچی محکم هم بجنگیم، همچی شلشل هم بجنگیم میبریم. خب نتیجه اینا شلشل جنگیدن، هم سف سف جنگیدن، این شد وعده خدا. بعد شما بعد یه تصمیم قرآنی بگیرید، یا بگید این حرفا حرفایی بوده که درسته ولی مال 1400 سال پیشه، پس هم به درد نمیخوره. خب چون که میشه داستان، من به جای این میرم داستان لیلی مجنون میخونم اگه بخوام از این حرفایی بخونم که مال هزاران سال پیش یه اتفاقاتی افتاده، به ما هم هیچ ربطی نداره. یا نه، این اصرار قرآن که بد رو من اینجوری اداره کردم، خندق و اونجوری اداره کردم، جنود لم ترها اومد، باد اومد، سپاه روب اومد، اینجوری زدن یهودیا با سپاه روب، من از یه جایی وارد شدم که ندیدن، از کجا، از جاهای بیگمان و غیر محاسباتی وارد شدم. یعنی هی میگه غیر محاسباتی، غیر محاسباتی، یعنی محاسباتت کشک، محاسباتت بذار در کوزابشو بخور. من نمیدونم شما به این چیزا میخوای بگی چی. ما بهش میگیم عقل منور. عقل منور یه اصطلاحی وجود داره، میگن جایگاه عقل کجاست؟ عقل متکیه بر وحی، عقل رو نور حرکت بکنه، این عقل رو ما قبول داریم، عقل نورانی. بذارید عرض بکنم براتون، بعد یه آیاتی رو بخونم. ببینید قرآن گفته که ما اگر بخوایم یه قلبی رو هدایت بکنیم چیکار میکنیم؟ شرح صدر میدیم تو اسلام براش، یعنی یه جوری سینش گشاده میشه. خب اینو در سوره انعام گفته، و من یرد الله ان یهدیهو یجعل صدره یشرح صدره للاسلام. شرح صدر اسلام میدیم. وعده ها رو به بعضی میدن وعده، میگه کی گفته؟ میگه خدا. میگه خدا واقعا؟ خودم واقعا درست گفته. پس ببینید بعضی سینه ها آماده است برای چی؟ برای حرف حساب. یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله، وقتی خدا بخواد اضلال بکنه، یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. سینهش رو به قدری تنگ میکنیم که معارف رو با سنبم تو سینه این نمیشه کرد، انگار داره حالت خفگی بهش دست میده. قرآن ها حالت خفگی بهش دست میده وقتی که داری معارف رو بیمیهی. در آیات دیگه داره اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون، قلبش مشمعز میشه، یعنی اصلا پس میزنه از اینجور حرفا. از اینجور حرفای سطح پایینه که آقا دو تا چهار تا اینجوری رو اینشو متوجه میشه، ولی اون یکیو یا مشمعز میشه یا با سنبه باید زد رفت بره تو قلب. خب بعد میگه خدا کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. ما اینجوری طرف رو پلید میکنیم که طرف یه آدم پلید میشه. نه فکر بکنید پلید میشه یعنی سیبیلاش این سیبیل در رفته های اینجوری قیافه های اون مدلی که همه هرچی میخوان فیلم بسازن، هرچی میخوان آدم پلید بسازن، قیافه های به شدت پلید سیبیل در رفته اینجوری میسازن که اینا مثلا معلوم بشه، مثلا همین نگاه میکنی معلوم آدم پلیدیه. اینجوری نیست. این میشه یک دستمال کثیف که این دستمال کثیف دیگه شیشه تمیز باش نمیشه پاک کرد. بعد سوره مبارکه زمر اینو یه خورده بازش کرده، گفته افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. این کسی که شرح صدر داره، صدرش رو نور قرار میگیره و میره، یعنی عقل منور داره. این عقل داره ولی از عقلای جنس امام خمینی داره، از عقلای جنس آقا داره. درسته؟ این با چی داره میره جلو؟ یعنی با باورهای به خدا. چرا آقا، چرا این حرف غیر علمیه که من بگم قال صادق علیه السلام، تا بگم قال صادق میگه این حرف غیر علمیه؟ علم مگه چه زهر ماریه که با قال صادق علیه السلام، با قال الله تبارک و تعالی که گفته شما اینجوری بکنید من این کارها رو میکنم، این سنت ها و وعده های الهی، چرا این حرف میشه غیر علمی؟ اگه زیر تیغ جراحی بیاد اسمش میشه علمی. اگر تو قال الله تبارک و تعالی قرار بگیره اسمش میشه حرف غیر علمی. این میشه عقل غیر منور و عقل منور، داره تدابیر رو میکنه با استناد با وعده های خدا. بعدش در مقابلش نیا کنی افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اینی که میگن المؤمن ينظر به نور الله، شما فکر میکنید امام با این تدابیری که میکرد میشه از محاسبه میکرد همه اینا رو، یا داشت تو فضای نور حرکت میکرد و این تدابیر رو میکرد؟ داشت رو فضای نور حرکت میکرد. فکر نکن اگه کیسینجر مثلا میشست ده حرکت بعدی رو پیشبینی میکرد، امام میشست 40 حرکت بعدی رو پیشبینی میکرد. که الان همه سیاست مدارای دنیا گاهی اوقات در تدابیر امام دقیقاً میمانند که این چجوری این تدبیر رو کرده. فکر نکن که اون در همون معادله که اون داره تدبیر میکنه، اینم در همون معادله داره تدبیر میکنه. فرق نور با غیر نور، شما توی اتاقی وارد بشید چراغا رو بزنید ببینید چقدر راحت حرکت میکنید، همین چراغا رو خاموش کنید کورمال کورمال با دست کشیدن ببینید با چه بدبختی باید حرکت بکنید. تازه این حرکت تفاوتش با اون حرکت اینی که تمام چیزها رو شما میتونید ببینید تو نور، و حالا که با کورمال کورمال یه چیزهایی رو فقط میتونید حس کنید و برید، همه چیز رو نمیبینید. تمام الان شما فکر کنید که اینجا الان شما یه مهندس عمران بیارن اینجا بگن آقا اینجا رو بکش، یا یه نقاش بیارن بگی بکش تو نور، خب میکشه. بعد چرا آقا رو خاموش کنن یه نفر به یه نقاشی بگن آقا کورمال کورمال دست بزن اینجا رو بکش، ببین چقدر میتونه بکشه مگه اینجا رو؟ فهو علی نور من ربی. بعد میگه فویل للذین، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. وای بر دل قسی. یه تعریفی قرآن داره از دل قسی، کاملا با تعاریف ما فرق داره. به صورت موضوعی اگه بخوام بحث بکنم یه دو سه جلسه بحث لازم داره. قلب قسی در تعریف قرآنی، ما فکر میکنیم اگه کسی گریه کرد قلبش قسی نیست، اگه گریه نکرد قلبش قسی است، یعنی برامون تنها چیزش گریه کردنه. قرآن اینه یکی از پارامتراش. کسی که وعده باور نمیکنه، رو نور حرکت نمیکنه، این دلش قسیه، قسی القلبه، ولو اینکه بشینه تو هیئت امام حسین گریه کنه. کسی که وعده باور نمی کنه این درجه ای از قساوت قلب داره پیدا میکنه. شاید این ما باشیم. این میخوام بگم آی اونایی که فلان، اون کسی که باورهای دیپلماتیک اسلام رو قبول نمیکنه دوچار قساوت قلب شده. دوچار قساوت قلب، ولو اینکه خودش ندونه، ولو اینکه یه لیتر گریم بکنه برای ایتام، برای چیز، برای مستمندان، برای این، برای اون. این از یک درجه ای از قساوت قلب بهرمنده است. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. من با این آیات عرائزم و خلاصه این پنج شبمونو تمام میکنم. آیاتی بوده که این دست از آیات امام حسین علیه السلام میدونی که شب عاشورا میخوندن این آیات رو. به بحث ما هم مرتبطه. خب آیات 171 به بعد آل عمران، از آیه 169 که اون آیات معروف قرآنه که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. نفکر بکنی که کسایی که کشته شدن مردن، نه همچی فکر نکنی، اینا از یه حیات فوق‌العاده‌ای برخوردارن. بل احياء، چون که همه بالاخره حیات دارن، بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، اینا خوشحالن از اون چیزی که خدا بهشون داده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. دارن بشارت میدن همینا به کسایی که پشت سرشون دارن همین راه رو میان، میگن زهی سعادت، راه خوبی دارید میایید، ما که اینجا داریم حال میکنیم، شما هم بیایید. یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، بشارت میدن به نعمت و فضل و این که خدا اجر مؤمنین رو ضایع نمی کنه. بعد اینجا خدا یک درجه ای از مؤمنین رو شروع میکنه بیان کنه. این درجه درجه عالیه. من چی داشتم میگفتم جلسه گذشته؟ میگفتم احزاب، ماجرایی که در احزاب بود، یک قاعده است. قاعده اینه که کلن قاعده اینه پنج به اضافه یک جمع بشه نتیجهش میشه صفر، نمیشه شیش، نمیشه صد، نمیشه دنیا. اگر جمع بشه قاعده قرآنش اینه که پنج به اضافه یک مساوی با صفر. این ورق پاره های بیش نیست و فلا اینا هم، اینا رو امام گفت سال 61. حالا من اگه وقت شد، چون شب آخرم وقت شد، تحلیلش رو بهتون میگم چرا امام سال 61 اینو گفت، که چرا همین الان قدنامه 598 یعنی کشک. الان کسی دنبال قدنامه 598 مگه؟ مگه اصلا ما دنبال قرامتیم از عراق؟ اصلا کسی دنبال این میره مگه؟ دنیا میخواید مبارزه، آخرت میخواید مبارزه. در منطق اسلام اینجوریه، میخوای بخوا نمیخوای بخوا، همین یکی هست. الان ما چرا دنبال 598 نیستیم؟ بدون اینکه مبارزه کردیم، به دلیل این که الان برشی بریم از عراق قرامت بگیریم، کلش واسماس به قول بنده خدا. چرا دنبال این نیستیم؟ باید کل این منطقه، کل این منطقه ها مال ما الان، برشی بریم قرامت، بریم قرامت چی بگیریم؟ سعادت تو مبارزه کردنه. بعد این دسته ای که میگه مال یک عده‌ایه، که مال یک عده فقط. ما گاهی اوقات حکایتمون، میدونید حکایتی میشه که آقا یه موقعی استناد کردن به یکی از آیات سوره نحل، گفتن ولا، تذکر دادن، تذکر رو بگیرید آقا، گفتن ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، نشید شما یهوی شبیه اون زنی که وقتی که رشته ها رو میبافت استوار که میشد، که موقع بهره برداری از رشته میشه شروع میکرد رشته ها رو باها میکرد. یعنی برمیدش تو موقع بهره، در استوارترین حالت رشته ها رو باها میکرد. آقا داشتن تذکر میدادن، میگفتن آقا در رسیدیم به سر وعده، الان رسیدیم به بیخ وعده. یه دی اومدن چیکار کردن؟ من بعد قوت انکاسا وازش کردن. حالا هم نگرانی نیست. حالا درسته میگن حالا پسا برجام، پسا تحریم، رفتیم در پسا همه چیز، پسا انقلاب، پسا مرگ بر آمریکا، در پسا همه چیز، در این دوره ها کلن چنانچه مبارزه، حس مبارزه باشه، تمام اینا هم بازم کارایی نداره. اون حس مبارزه اگر باشه، و تعجب میکنیم از کسایی که یه عمری همه رو متهم به دروغگویی کردن، چرا میگن آب سنگین هنوز هست، و حالا که قلب راکتور عراق باید با بتون پرشه. این آدم تعجب میکنه این حرفا چیه. مثل این که میگن آقا همه چیش مونده، فقط قلبش دیگه کار افتاده، نیاکن بدن هم، دست پا فلان. الان هم قابل جبران همه چیز، و اون حس مبارزه هست. اینو داشته باشید. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. یه عده بعد از احد وقتی که زخم خورده بودن، میدونید که جواب پیغمبر رو باز دوباره دادن. زخم خورده بودن، شایع شد ابو سفیان با یه لشکر تازه‌ای دیگه پنجه به اضافه یکی اومده، شما هم که له شدید الان، خب اومده داره میاد. پیغمبر گفتن بریم جنگ، یه عده وایسادن پای پیغمبر در حالت من بعد ما اصابهم القرح. ببینید این داستان چه خاصیتی داره که بهش در روایات هم استناد شده. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. الذین قال لهم الناس، وقتی که بهشون گفتن آقا مردم، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، همه مردم جمع شدن بترسید، فزادهم ایمانا، ایمانشون رفت بالا. اتفاقا در این ایمانشون که رفت بالا وصل به خدا شدن، یعنی دیگه سیمشون دیگه وصل شد، روابطشون برید. آقا تجهیزات نظامی آری، محاسبه روی تجهیزات و توکل به تجهیزات نظامی خیر. دیپلماسی آری، توکل بر دیپلماسی خیر. توکل فقط رو خداست. و یا یعنی نمیشه قال انما اوتیتو علی علم عندي، میشه آدم قارون. خب و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن خدا کفایت میکنه. تا اینو گفتن و منطقشون شد، این جلوی این لشکر عظیم اونها هم ایستادن. قرآن میگه فنقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، اینها برگشتن بدون اینکه کوچکترین مشکلی براشون به وجود بیاد، بدون زحمت و درد و خونریزی. قضیه حس ناامیدی نمیخوام درست بکنم، ولی میخوام وعده های الهی رو بگم که من بعد قوت انکار، بدون درد و خونریزی همه چیز قابل حل بود، همه چیز طبق وعده. منتهای مراتب اونجایی که باید میرسید به متا نصر الله، چون که باید میرسید به اینجا. ام حسبتم، اینایی که میگم عربیایی که میگم جملات عربی از این ورانور گیر نیاورده، اینو مال قرآنه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم. فکر میکنید همین جوری کار تموم میشه؟ نه، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. کارت به استخونشون میرسید. رسول و مؤمنین کنار رسول میگفتن متا نصر الله، این نصر کی میاد؟ خدا اونجا میگه الله نصر الله قرار. اونجا نصر نزدیکه، باید میرسید به اینجا. دو قدم پایین تر از اونجا من بعد قوت انکاسا رشته ها پنبه شد، در دو قدم نرسیده به متا نصر الله. اینا وعده های خداست. لم یمسسهم و تبعوا رضوان الله، اینو دنبال رضوان الهی بودن، و الله ذو فضل عظیم، خدا فضلش عظیمه. حالا که رسید به اینجا میگه که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، ولی این وعده و وعده‌های سنگینی همه باور نمیکنن، شیطان اولیاء خودشو میترسونه. میگه بدبخت شدی، بدبخت، حواست جمع کن، داری بدبخت میشی. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، بعد میگه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، از اونا نترسید، از من بترسید. اینا وعده است. ما اگر آقایون به این وعده ها باور داریم باید عمل بکنیم، یا بذارین بالاخره در کوزه این وعده رو به درد همین ختم میخوره این قرآن ها، که سر ختم ها بخونیم بعد یه ده الله الله بگن، ولی موقعی که میخوایم کشور بر اساسش اداره بکنیم، امام بر اساس همین وعده جنگ شروع کرد، جنگ و ادامه داد، جنگ و اداره کرد، آقا بر اساس همین وعده ها، آقا عزت خودش یه چیزیه. اینی که قرآن میگه که منافقین چرا میرن سراغ کفار، چرا؟ ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا، خدا عزت میده، خدا به جامعه ایمانی عزت میده. این عزتی که عصا رو آقا بلند میکنه سعودی نفسش میبره، این عزت رو خدا میده، عزت ها رو به انقلاب خود، و در کنار خدا واقع شدن و وعده های خدا رو باور کردن و تو همین خط رفتن معنی داره برای ما، میفهمیم خدا هم وعده هاش محقق میشه حتما. حتی تو احدش گفت آقا تو احد من بازم اومدم، شما ضایع کردید. ولقد صدقكم الله وعده، خدا وعده خودشو در احدم آورد، اذ تحسونهم به اذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر، تا اینکه شما فشل شدید، شما سوس شدید، و یعنی من که اومدم و عدم هم آوردم. یه خدایی نسازید که خدایی که نعوذ بالله آدمو میذاره سر کار کلن، بعدش هم نمیدونیم خیر کیو بگیریم، این خدا هم که میذاره سر کار ما رو، اصلا نمیشه روی این وعده ها حرکت کرد، پس اصلا خدا هیچی، میریم سراغ یه چیزای دیگه. پناه بر خدا، انشالله که حس ایمانی، حس انقلابی، درسته که به پسا برجام رسیدیم و امیدوارن بعضی به پسا تحریم برسیم، ولی امیدوارن به پسا شعارهای انقلابی نرسیم، و این نشه که همونی که عرض کردم، شک نکنید این اتفاقات خواهد افتاد، خطوط قرمز وجود نداره. چرا فکر میکنید ما خطوط قرمز داریم؟ از اینو باز هم عرض میکنم، ما از علی علی تر و امیر المؤمنین تر نداشتیم. زیر بار مذاکرات خفت آمیزی با معاویه رفت که ثمرات و سیئات اون شد خوارج و نهروان، سیئات اون شد تهمت به امیر المؤمنین، سیئات اون شد ماجرای کربلا، سیئات همون ماجرای حکمیت بود. شما تحلیل بکنید، بشینیم بحثای تاریخی رو تحلیل بکنید، سیئات مذاکراتی بود که با معاویه انجام شد، وارد یه فتنه جدیدی شدن، این فتنه دیگه پیچیده تر شد، یعنی کار گره خورد، فتنه خوارج فتنه ای شد که دیگه خیلی پیچیده شد، یعنی رفتن جنگ خودی با خودی کردن دیگه. اونجایی که جنگ، شما میگه جنگ پیروز رو ما میتونیم به بازیم، آره باختیم در طول تاریخ در جریان معاویه، جنگ پیروز رو باختیم، جوری که امیرالمومنین، الان شما نهج البلاغه بخونید، معاویه دیگه انقدر قدرت پیدا کرد، شما ببینید چقدر داره حمله به شهر انبار، حمله معاویه به شهر انبار، انبار کجاست؟ بغل کوفه است، که امیرالمومنین بگه دیگه چیزی برام نمونده دیگه، مالی الا الکوفه اقبضها و ابسطها، من موندم و کوفه، یعنی زوار حکومت در رفت. ما دیگه از علی که دیگه قدرتمندتر نداشتیم که برگرده بگه که دیگه چیزی برام من نمونده، همون شده کوفه فقط. اون مذاکره اونجوری نتیجهش هم میشه اونجوری، بهش هم و تقصیر کیه؟ تقصیر امیرالمومنینه؟ نه خیلی، تقصیر مردمه. تقصیر خواصیه که اون جریان حاکمیت رو قبول کردن و مردمی که پادادن. بعد مردم ذوق زده، مردم ذوق زده، مردمی که به رفاه عادت کردن، مردم مرفه، مسئولین اون دوره‌ای که وقتی دوره خلیفه سوم مرفه شدن و به رفاه عادت کردن، رفتن تو بالا شهر مدینه و کوفه خونه گرفتن، که من نمیخوام آمار بدم، آمار بدم آمار وحشتناکه، که ببینیم یه دور دیگه این رو متوجه بشیم آیا مسئولین ما از طبقات محرومین و مستضعفین و اصلا طعم محرومیت مستضعف استضعاف اصلا چشیدن اون چیز امام و اصلا هم چیزی هست. آمار دقیق دارم با عدد که اصلا اون نتیجهش این شد که وقتی که امیرالمومنین اومد سر کار، وقتی خواست برگردون قضایه رو، خود مسئولین جلوشو گرفتن، خود مسئولین اون موقع جلوشو گرفتن. مردم هم به رفاه زدگی آشنا کردن و عادت دادن، نتیجهش آن شد که شد که دیگه امیرالمومنین هم نمیتونست کار انجام بده. امیرالمومنین آخراش دیگه اصلا هیچیه، میخواست سپار تشکیل مثل بند تومان در میرفت این سپاه امیرالمومنین. بعدش هم که اونم شد سپاه امام حسن و مجتبی. اوف بر اونهایی که اگر اینقدر تاریخ اسلام بدونن نمیگن که آقا چرا صلح نکنیم، یه امام حسن صلح نکرد. ای توف بر اون آدمایی که همچین حرفی رو میزنن. اگه کوچکترین اطلاعی از تاریخ اسلام داشته باشن، من میگم خائنن. امام حسن صلح کرد، صلح اجباری روی خفت، خفتی که مردم تحمیل کردن به امام مجتبی. مگه ما این دوره ایم؟ یعنی میخواییم مملکت به این دوره مگه برسونیم؟ مگه ما صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این هیئت ها بر پاست، خیلی ها دارن زحمت میکشن. من همیشه سعی میکنم که جلسات آخر تشکر کنم از خادمین هیئت. برای اینکه یه هیئتی برپا بشه، شما مطمئن باشید مثل یه همچین هیئتی 40-50 نفر دارن کار میکنن، از صوت و تصویر و نور و انتظامات و غذا و این ور و اون ور، خواهران و برادران و مهد کودکشون، این ور یه بساطیه هیئت رو انداختن. نوعاً اینا کمترین استفاده را هم از خود و هیئت و مسائل هیئت میارن. خدا انشالله دعا میکنیم که فوق رغبتشون خدا انشالله بهشون عنایت بکنه و برکت صلواتی بر محمد